أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم جميعا. درس قواعد فقهیه جلسه دوم. بحثی را که در این جلسه شروع خواهیم کرد، اولین قاعده از قواعد فقهیه یعنی قاعده لا تعاد می باشد. در رابطه با قاعده لا تعاد، 12 مطلب 12 تا عنوان وجود دارد که پیرامون اینها بحث خواهیم کرد. مطلب اول مضمون القاعده است، مطلب دوم مدرک قاعده است، و سه اینکه عدم شمول قاعده للعامد، یعنی اینکه آیا این قاعده‌ای که بحث می‌کنیم یکی از مصادیقش مکلف عامد هم خواهد بود یا نه. بحث بعدی آیا این قاعده مکلف ناسی را هم شامل می شود، و عنوان پنجم اگر قاعده جاهل را شامل بشود آیا هم جاهل مقصر را شامل می شود هم جاهل قاصر. و عنوان ششم این است که اگرچه این قاعده عامد را ثابت خواهیم کرد که شامل نمی شود، ولیکن بعضی از عامدها در حالتهای خاصی شامل این قاعده خواهند شد. و عنوان هفتم این است که آیا این قاعده مختص به بعد از فراغ است یا در حین عمل را نیز شامل می شود. اما مطلب هشتم، آیا قاعده زیادی جزء و شرط را نیز شامل می شود یا نه، بحث خواهد شد. و نکته نهم این است که در این قاعده نسبت به بعضی چیزها ساکت است و ما باید ثابت کنیم که این سکوت لطمه‌ای به قاعده نمی زند. عنوان دهم، مراد از کلمه طهور در قاعده چیست. و عنوان یازدهم، آیا قاعده موانع را نیز شامل می شود یا نه. و مطلب دوازدهم، تطبیقات قاعده می شود. این اجمالی از عناوینی است که در این قاعده بحث خواهیم کرد و بسیار کلی و به صورت عنوان ما از این بحث گذشتیم، اما مفصل بحث از اینجا شروع می شود. در باب صلات قواعد مختلف و متعددی وجود دارد، مثلا همین قاعده‌ای که الان بحث خواهیم کرد، یعنی قاعده لا تعاد. قاعده دیگر که میتواند مربوط به باب صلات باشد، قاعده تجاوز، قاعده فراغ میباشد. و قاعده بعدی قاعده هیلوله میباشد، قاعده لا شک کثیر شک، قاعده عدم تحمل رکعتین الاولیین لسه، بدین معنا که معروف و مشهور است در فقه، میگویند که در دو رکعت اول نسبت به نماز سهو و شک حکمی برای آن وجود ندارد و نماز باطل می شود. ما در صدر آقای نویسنده، یعنی مصنف کتاب، ایشان می‌فرمایند که ما در سرد بیان و توضیح همه این قواعد مربوط به صلات نمی‌باشیم. آنچه که مهم است دو قاعده است که ما در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد، و آن قاعده لا تعاد است و قاعده فراغ و تجاوز. خب، اما متن توجد و فی باب صلات عدت و قواعد، یافت می شود، وجود دارد در باب صلات عده ای از قواعد که مربوط به باب صلات می شوند، مثلا من قبیل قاعدت لا تعاد، قاعدت الفراغ و تجاوز، و قاعدت الهیلوله، و قاعدت لا شک لکثیر شک، و قاعدت عدم تحمل رکعتین الاولیین لسه، و قواعد دیگر. و نحنو آقای مصنف می‌فرماید ما ننتخب الان اهمها، ما در این کتاب، در حال حاضر که این کتاب در دست شما هست، ما مهمترین این قواعد را مورد بررسی قرار خواهیم داد و این مهمترین دو قاعده می باشد و هما قاعدتان، قاعدت اللاتعاد و قاعدت الفراغ و تجاوز. خب این به عنوان یک مقدمه بسیار کوتاه. بعد ایشان می فرماین و نمنهج و حدیثنا حول قاعدت اللاتعاد ضمن نقاط تالیه. اما سخن و داستان پیرامون قاعده لاتعاد در ضمن نقاطی است که ذکر خواهد شد. بعد ایشان آن 12 مطلبی را که ما در اول کلاس خدمت بینندگان عرض کردیم ایشان ذکر می‌کنند و دیگر احتیاجی به قرائت دوباره نیست. اما از این 12 مطلبی که اول بحث ما عناوین آنها را ذکر کردیم، اولین از آنها مضمون القاعده بود. اما لازم است که ما قبل از ورود به بحث لاتعاد و احکام این قاعده یک فشرده گزیده ای از مضمون قاعده خدمت شما عرض کنیم. لب مطلب و مغز مطلب در این قاعده در چند جمله بدین مضمون است. قاعده لاتعاد به ما یاد می دهد، به ما می گوید که نماز دارای دو قسمت از اجزا و شرایط می باشد. بعضی از اجزا و شرایط نماز اون اجزا و شرایطی است که خود شارع به ذات، یعنی الله، یعنی خداوند، خود خداوند آنها را به عنوان قانون مدون کرده است و بیان کرده است که در اصطلاح فقه به آنها میگویند فریضه، یعنی آنچه توسط شارع به ذات یعنی خود خداوند جعل شده، تبدیل به قانون شده به عنوان جزء، به عنوان شرط، به عنوان عدم المانع، اینها رو میگویند فریضه. و بعضی از شرایط و اجزایی هست که توسط شارع به ذات یعنی خود خداوند جعل نشده است، بلکه خداوند امر آن را به پیامبرش واگذار کرده است. این پیامبر و نبی می باشد که این اجزا و شرایط را به عنوان قانون جعل کرده است که به اینها در اصطلاح می گویند، عرضم به حضور شما، در مقابل فریضه به اینها می گویند سنن و نبی، سنت نه فریضه. این مضمون قاعده بدین نحو است که اگر در جایی در نماز شما فرائض را تماماً، یعنی آن چرا که خداوند به عنوان قانون در نماز جعل کرده آنها را آوردید، ولیکن اخلال شما در نماز از جهت سنت بود، از جهت فریضه نبود، یعنی از آن جهت، از جهت قانونی بود که پیامبر آن را جعل کرده است، در اینجا نماز شما اشکالی نخواهد داشت. ولی که اگر فریضه در نماز، یعنی آن چرا که خداوند به عنوان قانون جعل کرده آن چرا که فریضه نام دارد در نماز کم یا زیاد شود، باعث بطلان نماز می شود، چه سهوی چه عمدی. اما متن مضمون القاعده و المقصود من قاعده لاتعاد، مقصود از قاعده لاتعاد یعنی آنچه که در قاعده لاتعاد قصد شده است بیانش این است: ان من ترک بعض اجزاء الصلات و شرائطها فصلاته لا تبطل. کسی که ترک کند بعضی از اجزاء نماز را، بعضی از شرایط نماز را، فصلاته، صلات و نماز چنین شخصی باطل نمی شود، مگر اینکه این جزء الا اذا کان الجزء او الشرط من قبیل رکوع و سجود و طهارت من الحدث و القبل و الوقت، مگر اینکه این اجزا یکی از این 5 تا باشند. یکی از این 5 تا چیست؟ رکوع، سجده، طهارت، طهارت از حدث که بعداً بحثش خواهد آمد، ول قبله، ول وقت. خب تا اینجا یه قاعده، چیزی به نام سنت و فریضه که من قبل از تطبیق برای شما گفتم فعلا اشاره نشده است، حالا بعدن ذکر خواهد شد. بعد می فرماید ان الاخلال اذا کان به واحد من الخمسه، اگر اخلال به نماز به یکی از این پنجتا باشد، یعنی رکوع و سجود و طهارت از حدث و قبله و وقت، نماز چنین شخصی که اخلال به نماز توسط یکی از این پنجتا بوده است، نماز چنین شخصی تبطل باطل است. حتی ولو کان الاخلال عن سهو او جهل، حتی اگر اخلال به یکی از این پنج مورد در نماز از روی سهو یا جهل باشد. اما اذا کان به غیرها، اما اگر اخلال به غیر این پنج مورد باشد، نماز باطل نمی شود. مصنف به بیان دیگر، به عبارت دیگر، همان مطلبی را که الان ذکر شد به بیان دیگر ذکر می کنند. و این شئت قلت، اگر خواستی این چنین عبارت پردازی کن و این چنین بگو. ان الاخلال اذا کان به احد الارکان، منظور از ارکان همون فریضه ایست که برای شما قبل از تطبیق اشاره کردم. اخلال اذا کان، اخلال در نماز اگر به یکی از ارکان باشد، داخل پرانتز ارکان یعنی چی؟ یعنی فریضه. فالصلاة تبطل، نماز باطل خواهد شد، چه از روی عمد چه از روی سه. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر ارکان نباشد. یعنی چی؟ یعنی اگر فریضه نباشد. باز یعنی چی؟ یعنی اگر سنت باشد. و الا فلا یعنی نماز باطل نخواهد شد. و اذا قلت، شاید اشکالی به ذهن شما بیاید و آن اشکال این است که ما در فقه به ما آموختن که تکبیر و قیام نیز از ارکان می باشد، در صورتی که یکی از این پنجتا، دوتای از این پنجتا تکبیر و قیام نبود. سؤال مقدس، به چه علت این دو که در فقه ثابت شده است که جزء ارکان می باشند در این پنج مورد وجود ندارد؟ آقای مصنف در اینجا قصد جواب دادن به سوال ندارد، فقط سوال را مطرح می کند و می فرمایند که جواب انشاءالله بعدن ذکر خواهد شد. اشکال مقدر و اذا قلت، یعنی اشکال سوال مقدر ذهن شما، نه اشکال مقدر کتاب. و اذا قلت، اگر شما گفتید ان التکبیر والقیام هما من الارکان ایزن، تکبیر و قیام نیز از ارکانند، فلماذا لم یذکرا، برای چی این دو ذکر نشدند؟ اونجا بود سجده، رکوع، طهارت از حدث، قبله و الوقت. این پنج مورد چیزی به نام تکبیر و قیام در آنجا ذکر نشده است. لماذا لم یذکرا؟ سوال بعدی این است، در پنج رکنی که در فقه آمده است، طهارت و قبله در آنجا وجود ندارد. به عبارت دیگر، مخفف پنج رکن در فقه، اون رکن اصطلاحی در یک کلمه خلاصه می شود، قنطرس. قافش قیام است، نونش نیت است، قنطرس. تایش تکبیرت الاحرام است، قنطرس. ریش رکوع است، سینش سجود. در آنجا ما عرضم به حضور شما چیزی به نام قبله و وقت نداریم در اون پنج رکن اصطلاحی در فقه، در حالی که در اینجا قبله و وقت ذکر شده است. ول قبله کما ان طهارت ول قبله ول وقت لیسا من الارکان مصطلح در فقه، لماذا ذکرت، چرا در اینجا ذکر شده است؟ قلتو، آقای مصنف میفرماید که جواب بعدن خواهد آمد انشاءالله. پس خلاصه سخن این شد که ما پنج تا رکن در فقه داریم به نام عنوان مصطلحش قنطرس، قیام و نیت و تکبیرت الاحرام و رکوع و سجود. در این پنج تا دو تا از این پنج مورد با دو تا از پنج مورد قاعده لا تعاد مشترکن، سه تا نیست و سه تا در آنجا هست که اینجا نیست و سه تا در اینجا هست که در آنجا نیست. علت این ذکر و عدم ذکر انشاءالله بعدن خواهد آمد. اما نکته دیگر که در اینجا گفته شد ولیکن در متن نبود و بعدن خواهد آمد و آن این است که ارکان مصطلحه در اینجا اسمش شد فریضه. مطلب بعدی که در اینجا انشاءالله مورد بحث قرار میگیرد مدرک قاعده است. مدرک قاعده‌ای که در اینجا ما مورد بحث قرار می‌دهیم صحیحه زراره می‌باشد از امام باقر علیه السلام. والمدرک للقاعده المذکوره هی صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام والتی رواه الصدوق فی خصاله تارتن و فی الفقیه اخرى کما رواه الشیخ الطوسی فی تهذیبه. مدرک این قاعده در سه کتاب ذکر شده است: یک، کتاب خصال صدوق، دو، کتاب من لا یحذره الفقیه صدوق، و کتاب تهذیب شیخ طوسی. پس از حیث کتاب در سه کتاب ذکر شده است. از حیث مؤلف، دو مؤلف از کتب اربعه این حدیث را نقل کردند، جناب شیخ صدوق و جناب شیخ طوسی. اما متن روایت: ففی الخصال رواه از صدوق عن ابیه عن سعد عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره عن ابی جعفر. از شیخ صدوق این سند شروع می شود که صاحب کتاب خصال است، بعد پدر شیخ صدوق، بعد سعد عن احمد ابن محمد عن حسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی. در این سند عرضم به حضور شما تمام کسانی که رجالی که در سلسله این سند وجود دارند موثق هستند، انسان‌های موثق هستند و لذا سند این حدیث صحیح می باشد. از حیث سند مشکل وجود ندارد، از حیث کتاب مشکل وجود ندارد، حدیث صحیح است. اما متن حدیث، امام باقر می فرماید قال لا تعاد الصلاة الا من خمسه. نماز عود داده نمی شود، به عبارتی لازمه آن باطل نمی شود مگر در پنج مورد: یک، الطهور، دو، وقت، سه، قبله، چهار، رکوع و پنج، سجده. بعد امام علیه السلام یک قاعده کلی برای ما نقل می کند، به ما یاد می دهد. می فرماید القراءت سنتون و تشهد سنتون و تکبیر سنتون. قرائت در نماز سنت است. منظور از سنت چیست؟ برای شما عرض کردم منظور از سنت یعنی آن چیزی که نبی به عنوان قانون جعل کرده است، البته با اذن خداوند، با اذن شارع به ذات. قرائت سنت است یعنی توسط پیامبر. تشهد سنت است یعنی توسط پیامبر جعل شده است. تکبیر سنت است یعنی توسط پیامبر جعل شده است. بعد از این که این سخن را میگوید، مطلب نهایی امام این است: ولا تنقض السنه الفریضه. هیچگاه نقض نمی کند سنت، یعنی قانون نبی باعث نقض قانون خداوند نمی شود. یعنی سنت به هیچ وجه باعث نقض فریضه نمی شود. این روایت اول که توسط صدوق در کتاب خصال آمده است. و روا باز آقای صدوق رحمت الله علیه در کتاب فقیه می فرماید و روا زراره عن ابی جعفر علیه السلام. این حدیث را هم در فقیه جناب آقای صدوق از زراره از امام باقر علیه السلام نقل می کند. انهو قال، زراره می گوید که امام این گونه فرمود: لا تعاد الصلات الا من خمستین، عبارت همون عبارت بالاست، التهور و الوقت و القبله و الرکوع و السجود. ثم قال القراءت سنتون و التشهد سنتون و لا تنقض السنت الفریزته، دقیقا این عبارت بالا. و فی التهذیب اما کتاب بعدی که مال شیخ طوسی است، شیخ طوسی هم از زراره نقل می کند، عن ابی جعفر از امام علیه السلام. معلوم می شود که این سه حدیث را فقط امام باقر نقل کرده است، چون متن یکیست، گوینده امام باقر علیه السلام است و زراره از امام باقر نقل کرده است. عبارت همون عبارت است، لا تعاد الصلات الا من خمسه، التهور و الوقت و القبله و الرکوع و السجود. ثم قال القراءه سنت و التشهد سنت فلا تنقض السنه الفریزه، به هیچ وجه سنت باعث نقض فریزه نمی شود. و روایت صحیحه تو سند، روایاتی که نقل شد صحیحه تو سند هست، مگر این که یک مشکل در سلسله سندی که آقای زراره نقل کرده، آقای شیخ طوسی نقل کرده است وجود دارد. و روایت و صحیحه تو سند فانها به طریق شیخ و انکانت قابلتن لتأمل. آقای مصنف می‌فرماید که روایتی که از کتاب فقیه و از کتاب خصال و از کتاب تهذیب شیخ طوسی نقل شده است، این روایت صحیح است. اگرچه اگر انسان بخواهد اهل تأمل و دقت باشد، حدیث در سلسله سند حدیثی که در کتاب تهذیب نقل شده است کمی میتوان تأمل و دقت و خدشه کرد. و این کانت حدیث در طریق شیخ قابلتن لتأمل الا انها، مگر این که سلسله سندی که جناب آقای صدوق در کتاب خصال و فقیه آورده است قابل خدشه نیست و هر دو معتبر است. و این کانت قابلتن لتأمل الا انها، مگر این که روایت به کلا طریقه صدوق، به هر دو طریق صدوق، یعنی روایتی را که در کتاب خصال و روایتی را که در کتاب من لا یحضر الفقیه آورده است، معتبر است. سخنی برای یک مطلبی بگوییم که مفید باشد و آن این است که اگر یک روایتی در چند کتاب یا در چند به چند طریق نقل شده باشد، اگر این روایت چند طریقش معتبر نباشد و در سند آن خدشه وجود داشته باشد، ولی در سندهای دیگر حتی در یک سند آن روایت صحیح باشد، همین که در یک روایت در چند روایت این سند صحیح است ولو در سلسله سندهای دیگر خدشه دارد، همین که در چند روایت از حیث سند صحیح است برای ما کافی است و یکفینا و کفایت می کند ما را برای این که بخواهیم به این حدیث تمسک کنیم و برای ما معتبر باشد این حدیث. و یکفینا لاعتبار روایت صحت و احد طرفها، کافیست ما را برای اعتبار روایت، کافیست ما را. از چه حیث؟ چرا کافیست؟ صحت احد طرقها، یک سند هم برای ما صحیح باشد ما را کفایت می کند. این در رابطه با سند روایت. مطلبی که من از همان شروع برای شما از خارج گفتم، در اینجا جناب آقای مصنف وارد آن بحث می شود. ایشان می فرماید که در روایت دو کلمه و دو تعبیر وجود دارد که باید آنها را برای شما ترجمه کنیم و توضیح دهیم تا مطلب روشن شود. یکی کلمه سنت است و دیگری کلمه فریضه. ورد فی الروایه التعبیر بالسنه والفریضه و یراد من مصطلح سنه، در حدیث اراده شده است از کلمه و اصطلاح سنت، اراده می شود از مصطلح سنت یعنی از کلمه اصطلاح سنت، عادتا ما سنه النبی و شرعه، اون چیزی را که به عنوان سنت قرار داده است آن را پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، و شرعه و رسول آن را تشریع کرده، تبدیل به قانون کرده. پس اراده می شود از مصطلح سنت عادتا اون چیزی که توسط نبی و رسول امضا شده است و جعل شده است و تبدیل به قانون شده است. و یراد من مصطلح الفریضه، و اراده شد اراده می شود از مصطلح فریضه عادتا آن چیزی که قانون گذاری کرده است، تشریع کرده است، او را خود خدای سبحان و فرضه و واجب کرده است آن را و پای آن را امضا کرده است به عنوان شرط یا جز. و علی هذا فالمعنا، بنابراین توضیحی که دادیم، و علی هذا فالمعنا ان الرکوع، رکوع و بقیه خمسه واجباتی خواهند بود که فرضها الله، فرضها الله واجب کرده است او را خدای سبحان. فی حین ان بقیه الاجزا سنها و شرعها النبی، در حالی که بقیه اجزا غیر از این پنج مورد از چیزهایی خواهند بود که نبی و رسول خدا آن را سنت کردند و تشریع کردند و به عنوان قانون جعل کرده است. و ایو خللن، و هر خللی که یقع واقع شود فی ما فرضه الله سبحانه تبتلو بهی از صلات، هر خللی که واقع شود در مواردی که واجب کرده است او را خدای سبحان، به عبارت دیگر داخل پرانتز ارکان، به عبارت دیگر باز یعنی فریضه، هر خللی که واقع شود در چیزهایی که خدای سبحان آن را فرض کرده است، واجب کرده است، این خلل تبتلو به وسیله این خلل نماز. در حالی که بین ما الخلل الواقع، خللی که واقع شده است یا واقع می شود فی ما سنه النبی، در حالی که خللی که واقع می شود در آنچه که سنت گذاشته است، قانون کرده است آن را رسول، لا تبطل به وسیله این خلل نماز. ولا یؤثر علی صحت ما فرضه الله سبحانه، خلل در سنت اثر نمی گذارد بر صحت آنچه که واجب کرده است او را خدای سبحان. یعنی چی؟ یعنی این که اگر شما نماز را آوردید و نسبت به آنچه که خدا واجب کرده است خللی ایجاد نکرده است، ولی در قانونهایی که رسول خدا نبی آن را جعل کرده و اسم آن را سنت گذاشتیم خلل وجود داشته باشد، خلل در سنت باعث ایجاد خلل در فریضه نمی شود، در به شرطی که فریضه به ما هو و فریضه مشکلی نداشته باشد. یعنی شما فریضه را کامل آورده اید، فقط خلل در سنت وجود دارد، خلل در سنت باعث عدم صحت فریضه نخواهد شد. و هنا بابون خاصون، و هنا که بابون خاصون قد عقده الشیخ الکلینی فی الکافی تحت عنوان باب التفویض الی رسول الله و الی الائمه فی امر الدین یدل علی ثبوت سلطه تشریعیه للرسول صلی الله علیه و آله و سلم. ایشان می‌فرمایند که یک باب خاصی وجود دارد در کتاب آقای کلینی رحمت الله علیه، که ایشان در کتاب کافی بابی را باز کردن تحت عنوان باب التفویض الی رسول الله، یعنی خداوند یک سری اموری را به رسول خودش واگذار کرده است و این رسول در آنجا حق امضا دارد، حق تدوین دارد، حق جعل دارد، آن چرا که رسول حق جعل دارد به آن سنت میگویند، در مقابل مجعولات خود شارع یعنی الله که فریضه میگویند. باب خاصی هست که منعقد کرده است او را شیخ کلینی در کافی تحت عنوان باب تفویض، یعنی بابی که واگذار شده است به رسول خدا و ائمه در امر دین، که این باب دلالت می کند بر ثبوت سلطه تشریعیه برای رسول خدا. سلطه تشریعی یعنی چی؟ یعنی شارع، یعنی نبی اکرم رسول خدا حق امضا و جعل در قانون شریعت دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.